سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. بحث ما در چهار شب گذشته حول شخصیت و عملکرد امام سجاد علیه السلام از اینجا آغاز شد که حیات حضرت رو به سه دوره تقسیم کردیم، از تولد تا شروع نهضت ابوعبدالله دوره اول، دوره دوم دوران نهضت حضرت از مدینه تا مدینه، و عمده بحثمون رو روی دوره سوم حیات حضرت گذاشتیم که از بعد از بازگشت کاروان به مدینه است تا سال 94 یا 95 که دوران 33-4 ساله امامت امام سجاد علیه السلام. برای فهم عملکرد حضرت در دوران امامتشون یه فضاشناسی کردیم که به جهت اخلاقی و فرهنگی، به جهت اعتقادی و کلامی، و نهایتاً به جهت سیاسی حضرت در چه دورانی زندگی می‌کردن، و به این نتیجه رسیدیم که دوران امام سجاد علیه السلام شبیه شد به دوران بعثت پیامبر. یعنی انقدر جامعه اسلامی دچار انحراف شد که گویی دوباره پیامبر مبعوث شده در جامعه، و حضرت بسیاری چیزها رو از صفر شروع کردن درست کردن و بالا اومدن. عمل کرده حضرت رو در حوزه اخلاقی فرهنگی و حوزه اعتقادی کلامی گفتگو کردیم. امشب آخرین محور رو بحث میکنیم و انشالله موضوع رو جمع‌بندی خواهیم کرد. واکنش حضرت در حوزه سیاسی چه بود به آنچه که روی داده بود؟ قبلش یه نکته‌ای، بعد یه مقدمه‌ای، بعد بریم سراغ واکنش. نکته اینه که امام سجاد علیه السلام با 5 خلیفه هم دوره بودن که به ترتیب عرض میکنم. از سال 61 تا 64 حضرت همدوره بودن با یزید لعنت الله علیه، که خب در سال 64 در حالی که مکه توسط سپاه حسین ابن نمیر محاصره شده بود، یزید هلاک شد. در مورد هلاکت یزیدم خیلی متعدد گفتن، از اینکه شب خیلی شراب نوشید و صبح از خواب که بیدار شد یه حالتی سیاه شده بود چهرش و اینجور به درک واصل شد، تا نقله های دیگه. اونی که بیشتر تکرار شده این نقله که عرض میکنم که یزید رفت برای شکار، انگار یه آهوی رو خواست تعقیب بکنه. اون آهو هم خیلی تیزپا بود. این هم به همراهانش گفت خودم میخوام این آهو رو شکار بکنم. اینها رو جا گذاشت رفت، در نهایت گم کرد آهو رو، خودش هم تو بیابون گم شد و سرگردون شد. خلاصه تشنه و گشنه اومد و رسید به یه فردی که چادر زده بود. بهش گفتش که مثلا مرد بیابانی یکم آب به من میدی؟ گفت بله. یکم آب آورد بهش بده و گفت من این لطف تو رو جبران خواهم کرد. نقل به این مضمون. او میدونه من کیم؟ گفت نه نمیدونم. شما کی هست؟ گفت من یزید بن معاویه امیرالمومنین هستم. اون فرد علاقه داشت و علقه داشت به اهل بیت علیهم السلام. بعدش گفتش که تو نوه پیغمبر رو با لب تشنه به شهادت رسوندی. اینجا حالا دو سه جور گفتم، من یه جورش رو میگم. این یزید داشت از اسب پیاده میشد که آب رو بگیره، یه پاشو از اون بر آزاد کرده بود، این پاش تو رکاب اسب بود. این فرد چوبی یا شمشیری دستش بود، بلند کرد که یزید رو بزنه، اسب رم کرد، از حرکت کرد، پای یزید تو رکاب گیر کرده بود. اینجور که وقتی که پیدا کردن یه پایی با بخشی از بدن بود، بقیه هیکل نجسش تو همین حرکت از بین رفته بود کامل. این نقل قوی تره در مورد هلاک شدن یزید در سال 64. بعد از اینکه یزید هلاک شد، پسری داره به نام معاویه ابن یزید. این حالا استاد شیعه داشته، اتفاق دیگری افتاده، اینم باز محل اختلاف. این رفت بر منبر و پدر و پدر بزرگش رو لعن کرد و گفت اینها حق خلافت نداشتن، خلافت حق علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی و حسین ابن علی، الان هم حق علی ابن الحسینه. این یه جور. بعضی جا هم میگن گفت من نمیتونم بر شما خلافت کنم، یعنی نپذیرفت و گفت خودتون هر کار میخواید بکنید بکنید. مشکوک او رو مسموم کردن، یعنی بعد از یکی دو ماه او هم از دنیا رفت. بعد از اینها مروان اومد سر کار. مروان همون کسی است که پیامبر او رو به اتفاق پدرش از مدینه اخراج کرده بودن. این مروان که اومد سر کار، بنی امیه تحویل بنی مروان شد، اگرچه دوران رو میگن دوران بنی امیه، ولی بعد از پسر یزید دیگه بنی مروان اومدن. مروانم تا سال 65 یعنی یزید ابن معاویه احتمالاً 2 ماه تقریبا، اینم 9 ماه بیشتر سر کار نبود و مرد. بعد از او عبدالملک اومد سر کار از سال 65 تا 86، 21 سال اصلی دوران امامت حضرت همدوره با این عبدالملکه، که عرض کردم مشغول خوندن قرآن بود، بهش خبر دادم، قرآن رو بوسید، گفت خداحافظ شما و رفت و خیلی آدم خونریز و جراری هم بود. تا سال 86، از 86 ولید پسرش خلیفه شد، که شهادت امام سجاد علیه السلام در دوران ولید و توسط او بوده. 5 خلیفه هم دوره حضرت بودن. خب واکنش سیاسی حضرت به این دوران اختناقی که بهش پرداختیم و تبیینش کردیم چگونه بود؟ یعنی حضرت چه واکنشی نشون دادن که شرایط رو تغییر بدن به نفع اهل بیت؟ اگر کسی به دنبال ایجاد حکومت باشه، در دوران صدر اسلام داریم بررسی میکنیم، 3 تا کار باید بکنه. یه قدم بریم عقب، آیا امام سجاد علیه السلام به دنبال ایجاد و برقراری حکومت بود یا نبود؟ عرض کردیم تمام اهل بیت به شدت مبارزه میکردن که حکومت رو به دست بگیرن. حالا شرایط یه وقتی دست میداد مثل زمان امیرالمؤمنین یا زمان امام مجتبی علیه السلام، در زمان بقیه دست نداد، ولی همه به دنبالش بودن، هی زمینه سازی میکردن برسه به نفر بعد، حالا اینکه بشهد یا نشود خدا عالمه. امام سجاد علیه السلام از این قاعده مستثنا نیست. برای که حکومت تشکیل بده 3 تا کار باید بکنه. 1، اندیشه دقیق دینی و معارف دقیق دینی رو اول باید چیکار بکنه؟ تبیین بکنه. میخواد حکومت دینی را بندازه، مردم باید بدونن که معارف دینی یعنی چی، و الله سوال خواهند کرد که الان حکومت دینی هست یا نیست، شاغول دستشون نیست. این 1. 2، حضرت باید علاوه بر اینکه مردم رو با دین آشنا کرد، حقانیت خودش هم اثبات بکنه. خب مردم با دین آشنا شدن، میگن خیلی خب با دین آشنا شدیم، الان مروان حاکم باشه، مسلمون دیگه، نماز میخونه، امام جماعت هم که هست، چرا علی ابن الحسین باشه؟ پس کار دوم اینه که علاوه بر آشنای مردم با دین، حقانیت اهل بیت هم چه بشه؟ اثبات بشه. 3. کار ایجاد تشکیلاته. بدون تشکیلات نمیشه، یه ساختاری باید درست کرد و سامان و سازمان داد تا سر به زنگا مشخص باشه کی در کجا چه مسئولیتی رو بر عهده بگیره و جمع اینها بشه یه حکومت دارای سامان و سازمان. این کاریست که امام سجاد علیه السلام تو 3 محور باید انجام بدن. خب ما در شب گذشته مفصل بحث کردیم که حضرت به جهت فرهنگی و اخلاقی از 1 سو و اعتقادی و کلامی از سوی دیگه کلی کار کرد. آیا اونها مقدمه واکنش سیاسی نیست؟ قطعا هست. بلا شک این که حضرت مردم رو با مفهوم امامت آشنا بکنه مقدمه کار سیاسی هست. اما امام سجاد علیه السلام برای خود حکومت کار سیاسی کرد. 3 تا کار کرد که زمینه ساز حکومته و واکنش سیاسی حساب میشه، فارغ از واکنش‌های اخلاقی و اعتقادی. اولین کاری که حضرت فرمودن زنده نگه داشتن عاشورا بود. علیکم السلام و رحمت الله. شما قبلا دیدید که زمانی که امام سجاد علیه السلام بعد از شهادت پدر به کوفه و علبک، شام و جای دیگه رفتن، خیلی تند و تیز برخورد کردن. چرا؟ چون اگر پایه حکومت تمام اهل بیت که قیام عاشورا بود درست تبیین نمی شد، بعد هر چی رو که می خواستن رو این پایه سوار بکنن لرزان می بود. پایه ساختمون باید سفت باشه، بعد از کربلا همه چی میخواد رو این بنا بشه. این رو حضرت خیلی با شدت برخورد میکرد. ولی شما دید امام سجاد علیه السلام که بعد کلی مدارا میکنه، تو کوفه و شام اهل مدارا نیست. بعد کربلا باز حضرت باید تلاش بکنه عاشورا رو زنده نگه داره. چند تا کار میکرد امام سجاد علیه السلام برای زنده نگه داشتن عاشورا، علاوه بر خطبه های قبلی و سخنرانی و بحث های مختلف. 1. هر جا میشه از حضرت میگفت زیارت کربلا برید هر هفته، هر جمعه. نمیتونید؟ ماهی 1 بار برید. حالا تو مدینه از حضرت ها، مدینه تا کربلا با اون وسایل حمل و نقل در اون موقع امکان نداشت کسی هر هفته بتونه بره کربلا و برگرده. حضرت میگفت هر هفته اگه نشد و سخت بود و نتونستید و دست نداد ما یه بار برید. خب هی سوال ایجاد میشه در بستر جامعه که هفته یک بار ما بریم کربلا در مورد زیارت قبر مطهر پیامبر اینجوری تاکید نشده بود. الان هم میدونید دیگه روایات ما اینه که مکه ناامن بود نرید، پولم ندارید نمیخواد برید، کربلا ناامن بود برید، پول ندارید قرض کنید برید، الان هم هست اینقدر تاکید. بله این یک. دو، حضرت بخشی از تربت ابا عبدالله رو در یک دستمال زردی نگه داشته بودن، هر جا میخواستن نماز بخونن، امام سجاد که دیشب گفتم چقدر نماز میخوند، با این تربت نماز میخوندن و میفهمودن که نماز با تربت جایی که پدرم به شهادت رسیده استحباب داره. و بعد میدونید که خب چقدر هم روایت در مورد استحباب مؤکد نماز بر تربت حضرت ما داریم. سوم، این که حضرت انگشتری رو در دست کرده بودن، خیلی قدیم رسم بود، الان هم برخی اینطور هستن، انگشترهای نقشی داره، یعنی همجوری خالی نیستش مثلا سنگی باشه. نقش انگشتر امام سجاد علیه السلام این بود: خزا و شقیه قاتل الحسین علیه السلام. قاتل ابا عبدالله شقیست و ذلیله، خار و بدبخت و بیچاره از قاتل ابا عبدالله. هی ایجاد سوال. اما اون کاری که از امام سجاد علیه السلام خیلی برای زنده نگه داشتن عاشورا صدا کرد و منتشر شد، گریه امام سجاد علیه السلام بود. مصیبت که وارد میشه به طور طبیعی انسان واکنش نشون میده. عرض کردم شبهای قبل ابراهیم پسر پیامبر نازنینمون از دنیا رفت، حضرت خیلی گریه میکردن. یه کسی که حالا بالاخره کم میفهمید و شاید عواطفش هم به رقت حضرت هم بود، گفت حالت که انقدر گریه نداره که حالا مثلا یه ناراحتی کردید بسه. پیامبر فرمودن که تدمع العین، چشم گریه میکنه، و یحزن القلب، قلبم ناراحته، ولی ولا نقول ما یسخط الرب، یه چیزی که خدا رو عصبانی بکنه و کفران نعمت باشه اونو به زبون جاری نمیکنی، اما گریه میکنی. خب امام سجاد علیه السلام شاهد صحنه هایی بوده، گریه میکنه یه وقتی تمام میشه دیگه، مثلا رفتیم که اولا برگشتیم یه ماه مدام گریه میکنیم، نه دو ماه، نه شیش ماه، آقا اصلا یک سال گریه میکنیم بس دیگه. 33 سال علت دوام امام سجاد علیه السلام گریه میکرد، هر جو هم بهانه گیر میآورد میگفت برای چی گریه میکنم. این عبارت حضرت رو عرض بکنم، وقتی که دیگه کار به ناراحتی میرسه، یعنی غلامان حضرت میگن آقا ما نگران جان شما هستیم انقدر گریه میکنید، یکی از غلامان میگه که حضرت دائما روزه بود، افطار برای حضرت غذا میوردم و آب، به محض این که غذا و آب رو میذاشتم حضرت وقتی نگاه میکرد شروع میکرد گریه کردن. میگفتم آقا مثلا ساعتها روزه بودید، الان مثلا یه چیزی میل کنید. حضرت میفهمدن به خدا قسم پسر پیامبر گرسنه و تشنه شهید شد، هم گرسنه هم تشنه، هر روز برنامه حضرت همین بود. این تو خونه. میومدن بیرون تو بازار، حضرت توی بازار داشت میرفت، یک مرتبه تکیه میداد به یه چوبی، سرشو میذاشت شروع میکرد گریه کردن. خب حالا شما فرض کنید یه آدم عادی تو کوچه خیابون گریه بکنه توجه جلب میشه، امام سجاد علیه السلام بلافاصله مردم جمع میشدن، مثلا پسر پیامبر اتفاقی افتاده، کسی جسارتی کرده، مثلا چیزی شده، حضرت میفرمودن که نه این بچه رو دیدم گریه هم گرفت، یه مثلا بچه 2-3 ساله اونجا داشت بازی میکرد. خب این بچه که مثلا مسئله ای نداره، خب داره بازی میکنه. حضرت میفهمدن یاد بچه هایی افتادن، باز ذهنها حساس که چه بچه هایی چه اتفاقی. یه وقتی یکی از غلامان اومد گفت آقا غم و اندوه شما پایانی نداره، بس نیست انقدر گریه کردید؟ فرمودن وای بر تو، یعقوب 12 فرزند داشت که یکی از آنان ناپدید شد، در مصیبت فراق او مویش سپید، کمرش خم و چشمانش نابینا شد، در حالی که فرزندش زنده بود. ولی من ناظر شهادت پدر، برادر و 17 نفر از خاندانم بودم. با این همه چگونه حزن و اندوه هم تمام شود و گریه هم کم گردد؟ این گریه به عنوان ابزار تبلیغی حضرت تا آخرین روز حیات بود. هر جا که حضرت مشاهده میکردن حیوانی رو میخوان قربانی کنن، بلا فاصله حضرت سوال میکرد آب دادید به حیوان؟ بعد میگفتن که بله آقا، خب مثلا به حیوان آب میدیم دیگه، هر کسی اینو میدونه، مسلمانیم ما. حضرت میگن آخه من یه جایی دیدم که مسلمان نماهایی مسلمانهایی رو کشتند و آب ندادن. این برای مردم تکرار، 33 سال علت دوام. ولذا یاد عاشورا رو امام سجاد علیه السلام اینجوری تثبیت کرد در ذهن مردم تا آخرین روز حیات مبارکش. این اولین برخورد حضرت. دومین برخورد حضرت که خیلی دلالتش به سیاست ورزی امام سجاد علیه السلام پررنگه، برخورد حضرت با قیام‌های زمان حضرت بود که حالا خدا خیر بده به این دوستانی که سریال مختارنامه رو ساختن و اون دوستانی که بعدش بحث و گفته بود درمازش میکردن، این یه دونش ذره بیشتر آشکار شد و قیام توابین که در اون سریال مندرج بود. در زمان امام سجاد علیه السلام چند تا قیام و شورش علیه حکومت اتفاق افتاد. امام سجاد علیه السلام با یک ظرافت عجیبی شیعه رو از این گرفتاری ها نجات داد، در حالی که اونجایی که نیاز بود تایید بکنه تایید کرد. اولین اینا یه جریان است به نام حره واقع. این جریان از چه قراره؟ حالا چون بس تاریخیه و برخی جا مورخین با هم اختلاف دارن، یه نقل رو بگم که فردی به نام عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان، پسر عموی یزید، شد حاکم مدینه بعد از جریان کربلا. اون ابتدایی که یزید حاکم شد یه پسر عموی دیگری داره به نام ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان، اون موقع اون والی چیز بود، مدینه بود. اما بعد از کربلا این عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان، اینم خیلی جوان بود و خام، این به خیال خودش بعد از شهادت ابا عبدالله گفت من بزرگان مدینه رو بفرستم برن دیدن یزید و یزید از اینهای دلجویی بکنه و یه پولی بهشون بده، اینا خیلی نسبت به شهادت حسین ابن علی حساس باقی نمونن. اینا رو بعضی نقلا میگن نه یزید خودش گفت اینا بیان، حالا این خیلی مهم نیست. اینا بلاشن رفتن پیش یزید، به یزید گفتن آقا اینایی که دارن میان مردم مدینه و صحابه پیغمبرن، جلوی اینا شما ملاحظه کن یه چیزایی رو بالاخره حداقل، چون یزید خیلی پرده در بود. یزید گفت بالا تلاش هم میکنه، اما انگار تلاشش جواب نداد. اینا اومدن هم شراب خورد، هم با اون ابو قیس میمونش مشغول بازی بود، میمونی داشت به نام ابو قیس براش چیز کنیه گذاشته بوده برای میمون، حالا اسمم که بذارن ابو قیس اسمش کنیه است. کنیه رو میدونید که وقتی خدا به کسی پسر یا دختر میداد غیر از اسم براش کنیه ای میذاشتن، برای میمونش کنیه گذاشته بود. و وقتی این میمون مرد شام رفت تو عزا که جناب میمون یزید مثلا هلاک شدن و چقدر یزید گریه میکرد برای این. میمون بازی کرد، سگ بازی کرد، همونجا مشغول نواختن شد. صحابه پیغمبر اومده این نگاهی کردن، اینا پیغمبر رو دیدن، هی پیغمبر رو تجسم میکردن، این فاسق فاجر رو به رو نیاوردن. پول داد، پولا رو هم گرفتن، هدیه داد گرفتن که برن برای کاری که میگن. رسیدن مدینه گفتن بابا این جوانک به هیچ چی دین پایبند نی، همه کار میکنه. هدیه‌هاش هم گرفتیم که سلاح تهیه بکنیم برای قیام. قیام کردن. فردی به نام عبدالله ابن حنزله، حنزله قصیر الملائکه رو که خاطر دارید، همون جوانی که از شب ازدواجش مستقیم رفت در جنگ احد شهید شد و ملائک او رو به آسمان بردن و قسط دادن، که معروف شد به حنزله قصیر الملائکه. عبدالله پسر این شد فرمانده شورشیان مدینه. خب دلیل شورش مردم مدینه چی بود؟ 4 جور تحلیل کردن. برخی گفتن این خیلی عاطفی بود، یعنی اینها به خونخواهی ابا عبدالله و به واسطه اون رفتار ددمنشانه یزید خواستن واکنششون بدن. نظر دوم اینه که نه، اینا ارزشی قیام کردن، رفتن دیدن یزید خیلی بی پرده و بی پروا احکام اسلامی رو زیر پا میذاره، قیامشون قیام ارزشی بود. نظر سوم اینه که نخیر آقا بس اقتصادی بود، اینا آمده بودن زمینای انصار رو به قیمت کمی خریده بودن و مالیات زیادی هم از خرما و گندم مدینه میگرفتن، مردم مدینه برای که اینو ندن قیام کردن. و چهارمین نظر اینه که بس قومگرایی بود، بس مدنی و شامی بود که بابا ما مدنی ها یه وقتی همه کاره بودیم، الان شامی ها همه کاره شدن. این که کدومی که از این چهار تا دلیل قیام مردم مدینه است به نظر میرسه همش هست، هیچ کدومش به تنهایی نیست. اونقدر که حالا مورخین گفتن، حقیرم سعی کردم چند جا رو ببینم، قیام مردم مدینه یک قیام سیاسی بود که دینم توش بود. مردم مدینه بعد از رفتن پیامبر خوش شدن همه کاره دیگه انصار، میگفتن ما یه جایگاه خیلی مستحکمی در نزد پیامبر و در پیش برده اسلام داشتیم، الان به حاشیه رونده شدیم. حالا این که یزید دینم رعایت نمی کنه، اینم مزید بر علت. به این دلیل اینا یه قیامی رو شکل دادن، اطراف مدینه خندق کندن، توی راه شام به مدینه چاهای آب رو مسموم کردن که سپاه اموی نتونه برسه و تعمیداتی اندیشیدن. اونجا رو محاصره کردن، اموی ها که 1000 نفر بودند و به شرط این که کمک به سپاه شام نکنن اخراج کردن از شهر. اینا رفتن بیرون و اون سپاه شام خودش رو رسون. فردی فرمانده سپاه بود به نام مسلم ابن عقبه. این مسلم ابن عقبه پیرمردی بود، انقدر خون ریخت در مدینه که معروف شد به مسرف ابن عقبه، کسی که اسراف میکنه. اومد وارد مدینه شد، به مردم مدینه 3 روز وقت داد، گفت 3 روز وقت دارید که شورش رو تمام کنید. تمام نکردن، حمله کرد، زد و گرفت و بست. بعد که حاکم شد، جان و مال و ناموس مردم مدینه رو 3 روز آزاد کرد. کتابای متعدد تاریخی نگاه می‌کردم، مورخین نوشتن که این که اینها در مدینه با زنهای مدینه چی کار کردن، قلم شرم داره که بگه، هی نگفتن که چقدر اینها تعرض کردن به نوامیس مسلمین در مدینه. بعدم از مردم بیعت گرفتن که برده یزید باشن. مردم مدینه با فرستاده یزید بیعت کردن به شرطی که برده یزید باشن، نه که یزید رو به عنوان خلیفه بپذیرن، شدن برده یزید. خب امام سجاد علیه السلام تو این حرکت که تو مدینه اتفاق افتاد و اونجا بود همراهی نکرد. چرا؟ اینها از ابتدایی که آغاز کردن تا انتها کلمه‌ای به حضرت نگفتن. خب موجه ترین فرد در مدینه امام سجاد علیه السلام بود، هیچ سراغ حضرت نرفتن. 1-2 برخی از مورخین معتقدن اینها زیر نظر عبدالله ابن زبیر بود که در مکه حاکم بود، میخواست مدینه رو هم بگیره زیر یوغ و حکومت خودش. این دلیل دوم عدم همراهی حضرت. 3 اهل بیت از این که شهرهای مذهبی سپر بشن تو بحث سیاسی خودداری میکردن. امام حسین علیه السلام وقتی رفت مکه، عبدالله بن زبیر اومد به حضرت گفت آقا همین مکه بمون در پناه حرم امن الهی. امام حسین علیه السلام فرمودن که از پدرم شنیدم که یک کعب بشه، کعب یعنی قوچ، یه قوچی میاد خانه خدا رو سپر برای خودش میکنه، من نمیخوام او باشم. منظورشون به خود عبدالله بن زبیر بود، اونم خودش زد به در نفهمی که عجب، خیلی خب حالا پس اگه میخوای بری برو. علیکم السلام. در مدینه امام سجاد علیه السلام نمیخواست حرم پیغمبر سپر بشه، شد؟ بله، در تاریخ اومده که مسجد النبی و مسجد پیامبر شد استبل از پای سپاه شام. این که شهر خدا رو اینها سپر خودشون کردن، نتیجه شد این بی‌احترامی. 4 این که حضرت اصلا از شهر بیرون رفت، رفت به ینبع، یه جای خارج مدینه بود، حضرت رفت اونجا و زنهای مروانیان که در معرض خطر و تعرض شورشیان بودن اینا رو هم پناه داد، با اینکه خیلی شاکی شدن اینها. به خانواده مروانی ها پناه داد، مسلم بن عقبه اومد و فتح کرد، حضرت رو خواست. اینجا به حضرت میگه که یزید، برخی از مورخین اینجا میگن یزید گفته اگر علی ابن حسین نقشی داشت او رو بلافاصله بکش، اما بیشتری هم میگن اینطور نبوده. یزید خبر داشت که حضرت به خانواده های بنی امیه پناه داده و زناشون رو در باغ خودش جای داده که تعرض بهشون نشه، به مسلم گفت امام سجاد رو خیلی احترام کن و تحویل بگیر، بیعت هم نمیخواد ازش بگیری. بعد این که به حضرت رسید، حضرت رو میخواد و میگه که یزید گفته من خیلی شما رو احترام کنم، در کنار خودم جایی بدم، الان من شما رو خواستم، خانوادتون نگران شدن. حضرت میگن بله، میگه خیلی خوب، من مرکب خودم در اختیار قرار میدم، شما برگردید. حضرت تو جریان قیام مردم مدینه چون احساس کرد انگیزه خالصی نیست و جز خونریزی نتیجه نداره، دخالتی نکرد و نذاشت تتمه شیعه تو این حرکت شتاب زده از بین برن. دومین حرکت توابین بود. خب توابین اون قیام مردم مدینه در سال 63 بود، 2 سال بعد از شروع امامت حضرت. توابین سال 65 بودن، 4 سال بعد از شروع امامت. جریان توابین رو خب توی همین سریال مختار دیدید که به رهبری سلیمان بن سرعت خزائی اینا حرکت کردن. ابتدا حدود 16000 نفر میگن میایم، ولی وقتی مختار وارد کوفه میشه و میفهمن که مختار تو حرکت نیست، با اینکه سلیمان موجه‌تر از مختار بوده، اما مختار رو سیاستر میدونستن و به جهت سیاسی و نظامی بیشتر قبولش داشتن، وقتی مختار نمیاد 16000 تای توابین میشن 4000 تا. با اینکه نمیان سراغ مختار، ولی سراغ سلیمان هم نمیرن و در نهایت 4000 نفر میرن در عین الورده به شهادت میرسن. نیت اینا چیه؟ در مورد نیت اینها نقلهای موثق تاریخی داریم که واقعا اهل خیر و خیرخواهی بودن. عبارتشون اینه که مثلا موقع که اینا جمع میشن دور هم دیگه، مسیب که یکی از بزرگان ایناست برمیگرده میگه که در پیشگاه پروردگار و هنگام دیدن پیامبرمان چه عذری داریم که فرزند محبوب و باقی مانده نسل وی میان ما کشته شد. نه به خدا عذری ندارید مگر آنکه قاتلان و عاملان ظلم و ستم به او را بکشید یا در اینکه در این راه کشته شوید. شاید پروردگار ما بدین سبب از ما راضی گردد که من از عذاب خدا در روز ملاقات حق ایمن نیستم. بعد میگه یه فرمانده انتخاب بکنید، همه میگن سلیمان از بقیه بزرگتر و سابقش بیشتر او بشه. و بعدم که حرکت میکنن، سلیمان یه جایی میگه، میگه هر کی میخواد برگرده برگرده. میگن انا لا نطلب الدنیا و لیس لها خرجنا، ما دنبال دنیا نیستیم، برای دنیا هم خروج نکردیم. واقعا حرکت توابین خیلی حرکت مخلصانه ای بود، اما چه فایده. یعنی شما فرض کنید اصلا 16000 که اول با سلیمان بیعت کردن، همین 4000 تا به جای عین الورده 4 سال قبل میرفتن کربلا، چی میشد؟ این سلیمان، این که برخی از مورخین خواستن سلیمان ابن سرعت رو جمع کنن، گفتن زمانی که ابا عبدالله به کربلا رسیدن سلیمان زندان بوده. نه خیر، سلیمان زندان نبود. وقتی مسلم حرکتش آغاز کرد در کوفه به خاطر هانی ابن عروه، اگر سلیمان ابن سرعت و قومش همراهی میکردن با مسلم، مسلم و عبدالله رو پایین کشیده بود. سلیمان برگشت گفت من تا آقا و مولام حسین نیاد کاری نمیکنم. همین حرف باعث تفرقه شد، عبیدالله همینو گرفت، مسلم رو شکست داد و کار تمام شد. بعد از مکه از کوفه خارج شد، سلیمان در کوفه بود و این عوض که کوفه رو محاصره کرده بودن هم حرف بی جاییست، به خاطر که حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن عسجه دوتا پیرمرد بودن، چطور خودشون رسوندن کربلا؟ ما در میان یاران ابا عبدالله آدم داریم، این پاهاش فلج بود، بعضی جام داره که پاش قطع شده بود، حالا این پا نداشت. روزا لای نیزارها و این ونور قایم می شد، شبا رو سینه می خزید، زخم شد سینش. خودشو رسون، روز عاشورا رسید کربلا. ابا عبدالله او رو دیدن، بغلش کردن، گفتن قربون میشن تو دیگه چرا اومدی؟ گفت نگید برو، روی همین حالت وای میستم براتون تیر میندازم. سلیمان سرحال بود، میتونست. ما الان وقتی میخوایم تو تاریخ یکی رو تطهیر بکنیم، همه جوره جمعش بکنیم، نه خیر آقا، سلیمان ابن سرعت خزائی زمانشناس نبود. ما برای هور که راه ابا عبدالله رو سد کرد گریه میکنیم، ولی برای سلیمان که راه ابا عبدالله رو سد کرد گریه نمیکنیم. ما برای آدم زمان نشناس گریهمون نمیاد. الان من الان آدم میخوام، 4 سال بعد 4000 نفر رفتن با چه رشادتی، همه شهید شدن، چه فایده. تو این حرکت امام سجاد علیه السلام نه کسی ازشون نظر خواست، نه نیاز بود نظر بدن، اینا گفتن ما منتقم خون حسینی. اما قیام مهم زمان امام سجاد علیه السلام قیام مختار ثقفی بود. خب مختار ریشه حرکتش خونخواهی بود، اما در مورد مختار خب شما حالا اونایی که بیشتر درگیرن حتما بیشتر شنیدن، خیلی حرف و نقل هست که او کذاب بود، او دروغ به پیامبر میبست، او میگفت جبرئیل بر من نازل میشه، دنبال حکومت بود. چرا انقدر علیه مختار دشمنی زیاده؟ چون 3 گروه با مختار دشمن بودن، هر 3 گروه هم دستشون به جلادیس میرسید. اول بنی امیه، چون بسیارشون توسط مختار هلاک شدن. گروه دوم بنی زبیر، چون زبیریان مختار رو میخواستن به عنوان فرماندهی، زیر یوغ اونا نرفت، بعدم باشون درگیر شد. و سوم اشراف کوفه، به خاطر که مختار اونا رو تحقیر کرد و ایرانی ها رو که قبلا عبد اونها بودن بر اونا حاکم کرد. این سه گروه عجیب در جعل حدیث علیه مختار فعال بودن. اما آنچه که از تاریخ برمیاد اینه که قیام مختار ریشش خیرخواهانه و خود او فرد قابل اعتمادی بود، اگرچه این ایراد به مختار وارده. مختار آدم محاسبه‌گری بود، یعنی خیلی دو تا چهار تا کرد، اگرچه که بعد از اینا ابراز پشیمانی کرد. یکی در جریان امام مجتبی علیه السلام گفت حسن ابن علی در مقابل معاویه چیزی نداره، هیچ اقبالی نداره که پیروز جنگ باشه، محاسبه گری کرد به جایی که تعبد داشته باشه. دوم زمانی که مسلم شهید شد، مختار خارج کوفه بود، با عده‌ای از قبایل اطراف کوفه متحد شده بود، اومد وارد کوفه بشه. وقتی خواست وارد کوفه بشه، شنید مسلم شهید شده. اگر اینجا مختار باز دو تا چهار تا نمی کرد و با همون مردم اطراف کوفه وارد شهر می شد، شاید میتونست عبدالله رو شکست بده. اونجا هم باز محاسبه گری کرد که با این سپاه در مقابل این سپاه احتمالاً برنده نشیم و پیروز نشیم، تسلیم شد و زندانی شد. اون اتفاقات افتاد، اگرچه که بعداً میگه که شیطان باعث این شد. اما اینکه آقا واقعا مختار حرکتش حرکت درست و دقیقی بود، چهار دلیل عرض بکنم که شک نداشته باشیم که مختار منتقم خون اهل بیت بود و امام سجاد علیه السلام با حرکت او موافق بودن. اولین دلیل اتفاقی است که محمد حنفیه در حضور امام سجاد علیه السلام براش روی میده. وقتی که مختار حرکت رو آغاز کرد، عده‌ای از مردم کوفه بلند شدن اومدن به مدینه پیش محمد حنفیه که مختار میگه من منتقم خون اهل بیتم، شما تایید میکنی یا نه؟ محمد حنفیه گفت بریم پیش برادرزادم زین العابدین علیه السلام. اینا را افتادن اومدن. این مطلب اونجا روی داد که هم مرحوم این رو مرحوم مجلسی گفته، هم غیر از او گفتن. اینا بلند میشن میرن پیش امام سجاد علیه السلام. محمد حنفیه میگه که برادرزاده، اینها از کوفه اومدن و میخوان بدونن که مختار به قیام به خونخواهی شما حرکت کرده، شما تایید میکنید یا نه؟ حضرت میگن ای عمو، اگر بنده ای زنگی نیز از جانب ما اهل نیز جانب ما اهل بیت را بگیرد، بر مردم یاری او لازم است و من در این امور شما را ولی و سرپرست قرار دادم، آنچه میخواهی انجام ده. برخی نقلا هم اینه که امام سجاد علیه السلام با یه عبارت خیلی کنایه‌آمیزی میگن که تقدیر آن است که واقع شده، یعنی همین که قبلا اختیار دادی همون درسته، سوال نکن هی. چون حضرت اگر کوچکترین جمله‌ای میگفت که دلالت داشت، بهانه شهادت حضرت به دست حکومت داده شده بود. این تایید صریح امام سجاد علیه السلام نسبت به مختار. دو، وقتی که عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه به درک واصل شد، سر او رو مختار فرستاد به اون پیکش، هم گفت تو این ساعت اینجوری برو پیش امام سجاد علیه السلام. این اومد و خدمت حضرت رسید. حضرت سر رو که دیدن فرمودن الحمدلله الذی ادرک لی ثاری من اعدائی، خدا رو شکر میکنم که خون ما و انتقام ما رو از دشمن ما گرفت. و جز الله المختار خیرا، خدا انشالله به مختار خیر بده. امام معصوم بی جهت برای کسی اینجوری دعا نمی کنه. این دو. سوم، روایات امام باقر علیه السلام، خصوصا یه روایت خیلی جالبیه که پسر مختار میاد پیش امام باقر علیه السلام. گویا حضرت در حج بودن، یه کسی میاد به اون خیمه امام باقر علیه السلام وارد میشه، دست حضرت رو میبوسه. حضرت میگن شما کی هستی؟ میگه آقا من پسر مختارم. و میگه که یا ابن رسول الله، مردم میگن پدر من کذاب بوده. امام باقر علیه السلام میگن خدا منزه است، پدرم به من خبر داده که مهریه مادرم از پولی بوده که مختار فرستاده است. دارید ارادتو چجوری؟ حضرت میگن پدر من مهریه مادرم رو با هدیه‌ای که پدرتو فرستاد داده. آیا مختار نبوده که خانه های ما را ساخت و قاتلان ما را کشت و خون ما را طلب کرد، خدا او را رحمت کند. پدرم به من خبر داد که مختار شبها در خانه فاطمه دختر علی بن ابی طالب علیه السلام می رفت و او برایش زیرانداز می گذاشت و تکیگاه می نهاد و آنگاه مختار از او حدیث می شنید. یعنی رابطش اینقدر با خاندان ما رابطه نزدیکی بوده. هیچ حقی از ما نزد کسی نبود مگر این که او آن را طلب کرد و قاتلان ما را کشت و خونخواه ما شد. بعدم بازی روایت دیگه حضرت میگن از مختار بدگویی نکنید که قاتلین ما را کشت و انتقام خون ما را گرفت و بیوه های ما را شوهر داد و در زمان تنگ دستی به ما کمک کرد. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم، مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، علامه امینی صاحب القدیر اعلی الله مقامه شریف اسمون بزرگوار، اومد یه حکایتی را ازشون بگم. اون زمانی که ایشون کتاب القدیر رو جمع کرد و نقل‌های اهل سنت در مورد خلافت حقه امیرالمؤمنین علیه السلام رو جمع کرد که ابزارهای امروز نبود، مثلا ایشون میرفت کلکته، میگه من میرفتم اونجا یک روز دو روز میتونستم توقف کنم، میرفتم اون جایی که کتاب‌ها رو نگه می‌دارن، کتابخونه‌ای که اون موقع بود، مقداری نان و آب هم با خودم میبردم، قبلش هم تجدید وضوء میکردم، میرفتم از مثلا صبح شروع میکردم به نسخه برداری و استنساخ از کتاب ها اون روایت که میخواستم در اثبات حقانیت امیرالمومنین علیه السلام. بعد از ظهر که میشد اینا میگفتن ما باید بریم و با در اینجا رو ببندید، میگفتم من یه خواهشی از شما بکنم، میپذیرید؟ شما در رو ببندید برید، من شب همین تو باشم و این روایات رو از کتابا یادداشت بکنم، چون دو روز مثلا تو کلکته میتونم باشم. شب میموندم، یعنی دو روز اونجا بودم 48 ساعت نمیخوابیدم، یک ضرب مینم. اینم یه نگاهی به قیافه من میکردم، میدونن یه وجاهتی دارم، نه نمیگفتن. اینجور روایات رو اون بزرگوار جمع کرد برای اثبات حقانیت امیران. آخر عمر مبارکش یکی سمت پیش ایشون گفتش که آقا یه بیماری داریم، آب آوردیم حمد بخونید. فهمیدن آبا بدید، گرفتن انگشتشون رو زدن تو آب، گفتن ببرید بدید بیمارتون خوب میشه. گفتن آقا چرا هم نخوندید؟ فرمود با زبانم برای غیر امیرالمؤمنین صحبت کردم ولی با این انگشت جز برای امیرالمؤمنین ننوشتم. این خالص تره. این علامه امینی میفرماید من جستجو کردم 21 کتاب و رساله در حقانیت مختار فقهای شیعه نوشتن و مشهور فقهای شیعه و رجال شیعه معتقدند که مختار مورد اعتماد و منتقم خون اهل بیت علیهم السلام بوده. اما امام سجاد علیه السلام مستقیم حمایت نکردند، هر جا که لازم بود پشت پرده کمک کردند ولی علنا نیومدن تو میدون که بعد از شهادت مختار به این بهانه حضرت رو هم بتونن به شهادت برسونن. این سه قیام اصلی بود که حضرت اون جایی که باید حمایت میکرد حمایت کرد، جایی که باید سکوت میکرد سکوت کرد و شیعه رو به سلامت از این سه حرکت عبور داد. سومین واکنش سیاسی هست. در کنار این عبدالله ابن زبیر در مکه بود، خوارج حرکت میکردن، عبدالرحمن ابن اشعث قیام کرد، اینا دیگه چون انگیزهاشون خیلی پرت بود حضرت نسبت به اینا هیچ واکنشی نداشت. سومین ابزار سیاسی حضرت دعا بود. حضرت استفاده سیاسیش از دعا هم مستقیم هم غیر مستقیم. دیشب و پریشب فرازهایی از دعاهایی که حضرت برای اثبات حقانیت ائمه بود رو خدمتون عرض کردم. اما حضرت مستقیم و غیر مستقیم چه کار میکرد؟ مستقیم غیر مستقیمش این بود که در دعاهایی که حضرت در صحیفه سجادیه داره به شدت اصرار داره بر ذکر این عبارت اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی حضرت تأکید داره که دائما حضرت رو در کنار آلشون مورد صلوات و سلام قرار بدن. این غیر مستقیمش بود. اما حضرت تو همین دعاها که دیشب عرض کردم، این تصور که دعا خدای ما رو بهش ببر ما رو جهنم نبر، اینم دعاست، اما همه دعا همینه. این صحیفه سجادیه که زبور آل پیامبر شناخته میشه واقعا همینه، فقط داخلش حضرت تو ادعیه خودش به صراحت بحثای سیاسی رو مطرح میکرد. عبارت رو عنایت کنید در دعای 48. خدایا این جایگاه، بحث امامت رو قبلا حضرت گفته و خلافت رو، این جایگاه برای جانشینان و برگزیدگان تو و مکان امانتداران توست در آن درجات متعالی که مخصوص ایشان گردانیده ای، ولی دیگران به ناحق آن را رو بودن و این تقدیر تو بوده است. فرمان تو چیرگی ناپذیر است و از تدبیر ناگزیر. تو هر گونه هر جا که اراده کنی گریزی نیست، از آنجا که تو به مقتضای حکمت خود از همه داناتری، درباره آفرینش و اراده خود متهم نیستی تا اینکه برگزیدگان و جانشینانت شکست خوردن و حقشان از دست رفت و اینک مینگرند که فرمان تو دگرگون شده و کتابت به گوشه ای افتاده و واجبات تو از سمت و سویی که خود مقرر فرموده ای منحرف گردیده و سنت های پیامبرت به حال خود رها شده است. خدایا دشمنان ایشان از پیشینیان و پسینیان را لعنت فرست و کسانی را که به کارهای آنان راضی بوده اند و نیز یاران و پیروانشان را لعنت کن. حضرت توی دعاها یه جاهایی عرض کردن بحثای اعتقادی و تبیینی، یه جایی هم تصریحاً نظرات سیاسی رو مطرح میکرد. اما همین دعای 48 شما اگر نگاه بکنید که 4-5 صفحه گمان میکنم از صحیفه است، یه بخشای از قبلش دعا و خدای تو چنین و چنان هستی منو اینطور، بعدش هم همینطور، وسطش حضرت حرف سیاسیشو میزنه. این چهارمین واکنش سیاسی حضرت و آخرین و چهارمین واکنش حضرت سازش ناپذیری های به موقع حضرت، علی‌رغم که این 33-34 سال حضرت خیلی با مدارا عمل میکنه که خودش و باقی مانده شیعه از بین نرن و به شهادت نرسن، ولی یک جاهایی واکنشای تند و تیز نشون میده. 3-4 نمونه شو بگم. 1. حضرت تشریف میارن برای طواف، جلوی عبدالملک حرکت میکردن، پادشاه اموی، و هیچ توجه نمی کنن که حالا این پادشاه اموی و خلیفه اموی پشت سره. عبدالملک حضرت رو میشناسه ولی خودشو میزنه به راه دیگه که حالا بعدم میرسیم پسرش همین کار میکنه و فرزدق او رو له میکنه. خودشو میزنه و میگه کیه جلو حرکت میکنه و ما توجه نمی کنه، انگار نمیشناسه. یه کسی اونجاست میگه که این علی ابن الحسینه. این برمیگرده میگه که بیارینش. حضرت حال طوافن برمیگردن میگه که ای علی ابن الحسین، من که قاتل پدرت نیستم، چرا پیش ما نمیایی؟ حضرت میگن که قاتل پدرم با عملش دنیای خود را تباه کرد و آخرتش را هم پدرم خراب میکند و تو هم اگر دوست داری مثل او باشی باش. عبدالملک میگه که منظورم این بود که بیا و از دنیای ما بهره بگیر. میبینه حضرت خیلی تند میزنن، فضا رو عوض میکنه، میگه خب مثلا منظورم اینه که خب یه سری بزن، ما هدیه ای بدیم چیزی اگر نیازه. تا میگه بیا از پیش ما هدیه‌ای بگیر، هم در حال احرام حضرت عباشون رداشون رو در میارن پهن میکنن رو زمین در حال طواف، مردم هم دارن حرکت میکنن میستن. حضرت میگن خدایا حرمت و موقعیت اولیای خود را به اون نشانده. این ما میگه بیاد از ما پول بگیرید و هدیه بگیرید. اینجا نقل اینطور، قطب راوندی اینجور میگه، میگه ردای حضرت به یک بار پر شد از درهای درخشان، سنگ‌های قیمتی درخشان پر شد به یک باره. بعد حضرت اشاره کردن گفتن کسی که نزد خدا چنین مقامی داشته باشد چه احتیاجی به دنیای شما دارد، و هیچ کوتاه نیومده. این یک نمونه. دوم، حضرت یک کنیزی داشتن، او را آزاد کردن و بعد با اون کنیزی که آزادش کرده بودن ازدواج کردن. عبدالملک برای که به حضرت برسونه که من در شام حواسم به کارهای تو در مدینه است و از تو خونتم خبر دارم و به نظر خودش علیعذر بالله حضرت رو تحقیر کنه، یه نامه ای نوشت که این چه کار زشتی بود که کردی، کنیزت رو آزاد کردی، با کنیزت ازدواج کردی؟ حضرت پاسخ شد دادن فرمودن که این سیره پیامبر بود، حضرت هم با کنیز خودش ازدواج کرد و اسلام اومد که همین حرفا رو کنار بزنه و همه رو بالا ببره و تقوا رو ملاک قرار بده. اما عبارت آخر اینه، حضرت میفرمایند که فلا لؤم علمرئ مسلم انما اللؤم لؤم الجاهلیه. اگه قرار باشه کسی تحقیر بشه اون مسلمان نیست، کسی باید تحقیر بشه که سابقه جاهلیت داره. پسر عبدالملک نشسته بود گو بابا نامه رو خوندی فهمیدی منظورشه؟ منظورش این بود که پدران تو همه اهل جاهلیت بودن و کافر بودن و مشرک بودن، تو رو تحقیر کرد، بر تو تفاخر کرد. عبدالملک گو آره فهمیدم، ولی این زبان بنی هاشمه که شکافنده صخره است، کارش نمیشه کرد.
یعنی این نبود که به جهت سیاسی حضرت انقدر مدارا بکنه که پادشاه احساس بکنه خب ما هر چی بگیم این خواهد گفت چشم. نمونه سوم، شمشیر پیامبر اکرم صلی الله علیه نزد امام سجاد علیه السلام بود، خب دست اهل بیت بود. عبدالملک برای که برای خودش مشروعیتی درست بکنه نامه نوشت به حضرت که این شمشیر رو بده به من، هر چی بخوای بهت میدم. حضرت فرمودن که من همچی کاری نمیکنم، نامه زدن که نمیشه نمیدم شمشیر رو. این یه نامه نوشت برای حضرت که اگر که این کار رو نکنی من مستمری تو از بیت المال قطع میکنم. حضرت در پاسخ یه جمله میگن، میگن خداوند برای با تقویان خروج از گرفتاری ها را از طریقی که گمان نمی کنن ضمانت کرده است. بعد آخرش این آیه قرآن بعد همین یک جمله میگن ان الله لا یحب کل خوان کفور. خوان مبالغه خائنه، کفورم مبالغه کافره، کسی که خیلی خائن و اهل کفره. حضرت این جمله رو نوشتن که خدا هیچ خیانتگر ناسپاسی را دوست ندارد. بعد نوشتن اکنون بنگر کدام یک از ما به این آیه سزاوارتریم. دیگه عبدالملک ادامه نداد، احساس کرد که فایده ای نداره. چهارمین مصداق، دیشب عرض کردم که این رو کمتر میگن، امام سجاد علیه السلام یک بار از مدینه به شام احضار شدن در حالی که قل و زنجیر به گردن مبارک حضرت انداختن. یعنی حتی اونایی که میگن در جریان کوفه به شام قل و زنجیر نبوده، اینجا میگن بوده. حضرت رو با این وضعیت را انداختن که ببرن. این رو مرحوم اصفهانی در حلیم الاولیا و هلیت الاولیا از میخوام و طبقات الاسفیا گفته و ابن شهرآشوب هم در مناقب آل ابی طالب علیه السلام هر دو این رو گفتن. نگاه کردم که مطمئن شم، چون خود من هم اون جزئیات رو تا مدتی قبل نشیده بودم. امام سجاد علیه السلام در طول راه با یه عنایتی از این قل و زنجیر خودشون رو خلاص کردن و در حضور عبدالملک ظاهر شدن، یه کرامتی نشون دادن. در اونجا عبدالملک یه مرتبه تعجب کرد که امام سجاد قرار بود یه گروهی بیارن و طبعاً تو این فاصله زمانی نخواهد رسید. حضرت در مقابل او که ظاهر شدن گفتن که مرا به تو چه کار داری که احضار کردی منو؟ عبدالملک خیلی تو خورده بود، گفتش که هیچی، گفتم مثلا بیاید پیش شما بمونید، دوست داشتم از مصاحبت شما بهره مند بشم. حضرت گفت من نمیخوام پیش تو باشم و مرا میلی به بودن با تو نیست. این جمله رو گفتن و دوباره با اون کرامت ولایی خودشون غیب شدن و رفتن مدینه. عبدالملک بعد از این جریان داره که تعرض اینگونهی به آن سجاد علیه السلام نکرد. اما اون اتفاق جالبی که بین امام سجاد و اینها افتاد، اون جریان حجه که یه بخششو شنیدید، امشب کاملتر بهش بپردازیم. امام سجاد اصلا رفتن برای طواف، پسر عبدالملک هشام اومده بود که طواف کنه. این بالاخره شاهزاده بود و اومد که بره به سمت حجر الاسود و استلام بکنه و نزدیک بشه به حالا هجر و اینها. مردم راه ندادن، شلوغ بود، داشتن میرفتن که سینو تعویل نگیره. این اومد عقب، همراه این مهمانهای خارجیش هم بودن، یه سری افرادی از روم و اینا اومده بودن، اونا هم بودن، سرشناسان شام هم بودن. خیلی بهش برخورد، در یه بلندی اینو قرار دادن که اونجا مثلا استراحت بکنه، حالا ساعتی بشه که خلوت بشه. یک مرتبه دید یه نفر وارد شد، این که میاد مردم همینجور یه همهمه به پشت نگاه میکنن، همه میرن کنار که این آقا رد شه. یه نگاهی کرد فهمید کیه، خودش زد به در نفهمی که با یه حالتی گفتش که من هو، این کیه مثلا داری میره. این که گفت من هو، یه شاعری اونجا ایستاده بود به نام فرزدق. فرزدق سابقهش خیلی سابقه نورانی نیست، فراوان در مورد همین افراد شعر داره، یعنی اینجور نبودی که حالا خیلی محب اهل بیت باشه، در مورد ماوی و دیگران هم شعر داره. اما اینجا خیلی به فرزدق برخورد که چرا خودتو به نفهمی میزنی میگی نمیدونم کیه. همین که هشام گفت من نمیدونم این کیه، فرزدق خود چنداخت جلو گفت من بگم کیه؟ گفت بگو. گفت هاذا الذی تعرف البطحاء و بطعته، این همون کسیه که این بطحاء، سرزمین بطحاء، جای پاشو میشناسه. والبیت یعرفه والحل والحرم، حل و حرم و بیت و خانه همه اونو میشناسن. حاضر نو خیر عباد الله کلهم، حاضر تقی و نقی و طاهر العلم، این پسر بهترین خلق خداست و بهترین عباد خداست، این تقی نقی طاهر علمه، همه اونو میشناسن. و شعر رو ادامه داد. عبدالرحمن جامی این شعر عربی رو منظوم به فارسی کرده. چند بیت اون رو بخونم. میگه که پور عبدالملک به نام هشام در حرم بود با اهالی شام، میزدن در طواف کعبه قدم، لیکن از ازدحام اهل حرم استلام حجر ندادش دست. بهر نظاره گوشه ای بنشست. ناگهان نخبه نبی و ولی، زین عباد بن حسین علی، در کسا بها و حله نور، بر حریم حرم فکند عبور. حضرت سجاد اومدن ردشن. هر طرف میگذشت بهر طواف، در صف خلق میفتاد شکاف. زد قدم بهر استلام حجر، گشت خالی ز خلق راه گذر. شامعی کرد از هشام سوال، شامعی شامی بوده، شامعی شامی، از هشام سوال کیست با این چنین جمال و جلال. از جهالت در آن تعلل کرد، در شناساییش تجاهل کرد. گفت نشناسمش، ندانم کیست، مدنی یا یمانی یا مکیست. بوفراس آن سخنور نادر، بوفراس لقب فرزدقه، بوفراس آن سخنور نادر بود در جمع شامیان حاضر. گفت من میشناسمش نیکو، زو چه پرسی، به سوی من کن رو، از من سوال کن. آن کس است این که مکه و بتها، زمزم و بوقبیس و خیف و منا، حرم و حل و بیت و رکن و حتیم، ناودان و مقام ابراهیم، مروه سعی و صفا، حجر عرفات، تیبه کوفه، کربلا و فرات. هر یک آمد به قدر او عارف، بر علو به مقام او واقف. قرة العین سید الشهداست، زهره شاخ دوحه زهراست، میوه باغ احمد مختار، لاله داغ حیدر کرار. چون کند جای در میان قریش، رود از فخر بر زبان قریش. که بدین سرور ستودشیم به نهایت رسید فضل و کرم. ذروه عزت است منزل او، حاصل دولت است محمل او. با چنین عز و دولت ظاهر، هم عرب هم عجم بود قاصر. و شعر ادامه داره. هشام خیلی عصبانی شد با اینکه کلی فرزدق در مورد خود او شعر داشت، گفتش اینو بندازین زندان، انداختنش زندان و مستمرش هم از بیت المال قطع بکنید. کاری که نداشت، کارش همین بود دیگه، مستمرش هم قطع کردن. امام سجاد علیه السلام بدون هیچ ملاحظه‌ای 12,000 درهم فرستادن برای فرزدق. فرزدق گفت من کار برای دنیا زیاد کردم، این شعر رو برای آخرت گفتم. حضرت فهمیدن ما اهل بیت چیزی به کسی بدیم پس نمیگیریم، و حضرت ملاحظه اینو نکرد که حالا ممکنه هشام عصبانی بشه که چرا امام سجاد فردی که او زندانی کرده رو مورد عنایت قرار داده. این هم از موارد و مصادیقی از واکنش‌های سیاسی امام سجاد علیه السلام. خب عرضم رو جمع بکنم. ما در این 5 شب حول این موضوع بحث کردیم که وجود نورانی سید و ساجدین علیه السلام که بود و چه کرد. تصویری که ما از امام سجاد علیه السلام به عنوان امامی که جامعه ای رو تحویل گرفت، که خیلی ها معتقدن مثل جامعه صدر اسلام بود، مثل جامعه‌ای که پیامبر در مکه حرکتش رو در اونجا آغاز کرد و 3 سال حتی نتونست علنی کسی رو دعوت بکنه به اسلام. فساد و انحطاط و دنیاگرایی مردم به حدی رسیده بود که امام سجاد علیه السلام از صفر شروع کرد ساختن، و جایی فرمود که در کل مکه و مدینه 20 آدم نیستن که ما رو دوست داشته باشن. شاگردانی تربیت کرد مثل سعید، مثل جناب ابو حمزه سمالی، مثل یحیی ابن ام طویل. من این ابن ام طویل رو شبهای گذشته ابن طویل خوندم، امروز اسمش رو نیا کردم، طویل بود. این رو اسخای میکنم، شبه قبل درست خدمتون عرض نکردم. اینها رو امام سجاد تربیت کرد و شروع به کار کرد. این امام سجاد علیه السلام اون جامعه منحط به جهت اعتقادی منحرف رو به جایی رسون که امام باقر و امام صادق علیه السلام توش تونستن مدرسه 4,000 نفری درست کنن. از امام سجاد چه بهره‌ای بگیریم؟ به نظر میرسه اون درسی که ما از بحثایی که حول اون بزرگوار مطرح کردیم و مطرح میشود و وجود دارد و توفیق نشد عرض بکنیم، میتونیم بگیریم درس شناخت دقیق و واکنش صحیحه. شناخت دقیق به چه معنا؟ شناخت دقیق به این معنا که ابعاد یک موضوع رو انسان کامل ببینه و دچار شناخت تک بعدی و موضع‌گیری بخشی نشه. همون چیزی که در مورد زینب کبری سلام الله علیها بود. این برای امروز ما، برای سیاست ما، برای زندگی روزمره ما، برای کار ما، همه جوانب رو با هم دیدن، در کنارش واکنش صحیح نشون دادن. کی میتونه واکنش صحیح نشون بده؟ اونی که شناخت دقیق پیدا بکنه. و انسان تا شناخت دقیق پیدا نکنه واکنش درست نخواهد توانست نشان بدهد. کی باید تند رفتار بکنیم، کی باید با ملایمت رفتار بکنیم، همه چی رو با هم قاطی نکنیم. عبدالملک یه وقتی از روم به او گفتن که پارچه هایی که از کشور اسلامی به روم صادر میشه روش شهادتین نوشته شده، یا اینها رو حذف کنید از پارچه ها، یا ما در سکه هایی که ضرب میکنیم به پیامبر اسلام توهین خواهیم کرد. سکه های رومی که در جامعه اسلامی رواج داره رو اینا به پیغمبر توهین میکنیم که سکه‌ای که دستتونه حاوی توهین به پیامبر بشه. خب امام سجاد عبدالملک دشمن خونیشه، گیر کرد عبدالملک چه بکنم. خدمت حضرت رسید، حضرت فرمودن یا پیکی فرستاد، حالا این خیلی محل بحث نیست، حضرت فرمودن که سکه های روم رو در جامعه اسلامی ممنوع کن رواجشو، یعنی کاری بکن که دیگه سکه اینا تو این جامعه ارزشی نشه، از رده خارج کن. هر چی هم که بنویسن وقتی که در اینجا کسی با اون سکه ها معامله نمیکنه تیرشون به سنگ خواهد خورد. شما که سکه ضرب میکنید که چه نیازی به سکه های اونها هست؟ سکه های اونها در جامعه اسلامی اعتبار داشت، اونها میخواستن به پیغمبر جسارت بکنن روی سکه چیزی بنویسن. امام فرمودن آقا بگو این سکه ها دیگه تو جامعه اسلامی اعتبار نداره. اونها وقتی بزنن کسی از این جامعه اونها رو نخره مکرشون به خودشون برخواهد گشت. همه چی رو با هم قاطی نکنیم. این لازمش چیه؟ شناخت دقیق و واکنش صحیح. بسیاری از مشکلات ما چه در سطح کلان کشور، تو مسائل سیاسی، اقتصادی و تو بحثای پایین‌تر، بحثای خانوادگیمون، تعاملات کاریمون، مال اینه که شناخت درست و واکنش صحیح نداریم. من نمونه‌های کلان سیاسیشو عرض بکنم. اول انقلاب ما امام تشریف آوردن، بختیار گفت من میخوام بیام پیش شما. امام فرمودن که اول استعفا میدی بعد میای، چون اگر بختیار امام میپذیرفت به نخست وزیری او مهر تایید زده بود. از اون طرف منافقین گفتن که امام ما رو به حضور نمیپذیره. امام فرمودن که شما اسلحتون رو بذارید زمین، من میام خدمت شما. چرا این ور انقدر تند، این ور انقدر با ملایمت؟ فضا رو کامل بشناس. اگه فضا نشناسیم چی میشه؟ موقعی که جریان بیداری اسلامی در مصر شکل گرفت، میدان تحریر خیلی شلوغ بود و ملتهب. وقتی که خطبه عربی مقام معظم رهبری تو نماز جمعه تهران ایراد شد، بعد از ظهرش هفت بار این خطبه عربی تو میدان تحریر پخش شد، هفت مرتبه. تو این فضا حسین مبارک یه معاونی به نام سلیمان گذاشت و به اخوان المسلمین پیشنهاد کرد که با این مذاکره کنید. اینا رفتن مذاکره کردن، 3-4 روز میدان تحریر آرام شد. چرا؟ چون وقتی شما رفتی با معاون حسنی مبارک مذاکره کردی، یعنی داری میگی مشروعیت حسنی مبارک رو قبول داری. نگاه کامل انسان نشه باشه به یه موضوع، یه جا رو میگیره، یه جا رو ول میکنه و خراب میکنه. و ما فراوان درگیر این هستیم که توی موضوعات مختلف شناخت دقیق نداریم، لذا امور قاطی میشه. عرض کردم دو شب قبل پیکر مطهر شهید حجاجی رحمت الله علیه اومده این رو کردیم مایه تسویه حساب، که ماها قیافه‌مون این شکلیه، شهید حجاجی مال ماست، شما قیافتون اون شکلیه، مال شما نیست. یعنی عامل وحدت، عامل یکدلی، عامل نزدیک شدن قلوب مردم به هم رو می‌خوایم بکنیم عامل افتراق. چرا؟ شناخت کامل نداریم، موقعیت رو نمی‌شناسیم. همه اهل بیت این ویژگی رو داشتن، اما وقتی انسان نگاه میکنه به امام سجاد علیه السلام که اون بزرگوار چطور تو اون جامعه تونست این کشتی رو به سلامت برسونه، حقیقتا احساس میکنه که این که اهل بیت الگوی ما هستن، از امام سجاد علیه السلام چی بگیریم؟ این فضاشناسی، زمانشناسی، واکنش به موقع و درست انجام دادن، همه چی رو قاطی نکردن. بعضی وقتا یه اتفاقی میفته، فرض بفرمایید حالا مثلا یه کالایی گرون میشه، یه کسی که دوران قبلا دیده، حالا مثلا اونایی که سنشون بالاتر، دور از جون بزرگواران حاضر در مجلس، مثلا ما رو میبینن اینجوری میکنن، میگن که اون موقع انقدر خوب بود، انقدر گوش میگرفتیم، کباب میکردیم، میخوردیم، الان چی؟ نتیجه کاش انقلاب نمیکردیم. الان جسارت نیست بپرسم درصد سواد مردم ما در سال 57 چقدر بود، الان چنده؟ درصد مرگ و میر چقدر، الان چقدر؟ بهداشت چقدر، دانشجو چقدر، استاد چقدر، دانشگاه چقدر؟ اصلا اینا هیچ. یه مطلب رو میگیریم یه باری همه چیو زیر سوال میبره. چرا؟ چون بعد شما فرض فرمایید 5 تا جوان مثل بنده نشستن که حالا اون دوره رو ندیدن، یا اگه دیدن کم دیدن مثل ما، و این دوره رو خب مفصل دارن میبینن. تصور اینی که چه گلستانی بود و چه نارستانی شد. این آدم مشخص موقعیت شناس نیست. با به خاطر یه مطلب که یه باری آدم همه چی رو خراب نمیکنه، خوب و بد رو جدا میکنه. گاهی اوقات سکوت بی جای ماها یا حرف زدن بی جای ماها دین یه آدم ممکنه به خطر بندازه. یه چیزی ما میگیم طرف همینو میگیره و میره. درس ما از امام سجاد علیه السلام به نظرم میتونه این باشه: شناخت فوق العاده کامل و همه جانبه از فضای پیرامونی و واکنش بسیار دقیق ناظر به اون فضا، که آنچه که هدفه انشالله محقق بشه. امشب وعده کردم که ذکر توسل ما انشالله این باشه که بریم به اون لحظات آخری که وجود نورانی ابا عبدالله علیه السلام تشریف آوردن برای خداحافظی با خانواده و رفتن برای قتال آخر. جریان روحیه دهی امام حسین علیه السلام به زینب کبری سلام الله علیها و به نوعی آماده کردن اون بزرگوار برای بر عهده گرفتن رهبری کاروان بعد از ابا عبدالله، از ابتدای شروع نهضت از مدینه آغاز شد و امام حسین علیه السلام آروم آروم زینب کبری را آماده می‌کرد برای اینکه یه اتفاقی روی خواهد داد. اما در شب عاشورا ابا عبدالله با خواهرشون زینب کبری سلام الله علیها یه خلوتی میکنن. میگن خواهرم، این مردم توسط من به یاد خدا خوانده شدن اما خدا را به یاد نیاوردن. پندها دادم پند نگرفتن، گوش به سخن من ندادند و همکنون به جز کشته شدن من هدفی ندارند و ناچار شما باید در بهشت زیبا مرا ملاقات کنید. این شب عاشوراست. لکن شما زنان را به ترس از خدا دعوت می کنم. پروردگار صحراها و پدیده‌ها و شما را به بردباری بر بلاها و فرو خوردن خشم به هنگام ناملایمات سفارش می کنم، که جد شما رسول خدا به آنها سفارش کرد و خلافی در وعده هایی که به شما دادند وجود ندارد. ما بر آنان ظلم روا نداشتیم، لکن آنان به نفس خیش ستم کردند. این از شب عاشورا. در ادامه ابا عبدالله از خیمه زینب کبری خارج میشن. اون جریانی که اتفاق میفته بین حضرت و یارانشون که حالا شاید در ادامه بهش اشاره کردن، امام حسین علیه السلام شروع میکنن به تیز کردن شمشیرشون و اون شعر معروف یا دهر افن لک من خیلی شروع میکنن اون شعر رو خوندن. زینب کبری سلام الله علیها اینجا با یه قصه فریاد میکشه و از جایی که هست میاد به سمت ابا عبدالله. امام حسین میفرماید یا اخیه لا یذهبن بحلمک الشیطان، خواهرم شیطان صبر و حلم تو را نبرد. راه صبر و شکیبایی را در پیش گیر و بدان که همه مردم دنیا میمیرند و آنان که در آسمان ها هستند زنده نمیمانند. همه موجودات از بین رفتنی هستند مگر خدای بزرگ که دنیا را با قدرت خیش آفریده است و همه مردم را مبعوث و زنده خواهد نمود و اوست خدای یکتا. پدرم و مادرم و برادرم حسن بهتر از من بودند که همه به جهان دیگر شتافتند و من و آنان و همه مسلمانان باید از رسول خدا پیروی کنیم که او نیز به جهان باقی شتاف. خواهرم تو را قسم میدهم که بعد از شهادت من گریبان چاک نکنی، صورتت را خراش ندهی و ناله و فریادت بلند نشود. این برای شب عاشورا. اما ابی عبدالله با اذن سری مثل علی اکبر علیه السلام یا با قصه و غم مثل قاسم ابن الحسن همه میوه‌های دلش رو در راه خدا تقدیم کرد. همه رفتن، حتی علی اصغر سلام الله علیه. ابا عبدالله مونده و وجود نورانی زین العابدین علیه السلام در آتش تب. حضرت تشریف آوردن برای خداحافظی روز آخر. وقتی که حضرت تشریف آوردن، زنها دور حضرت جمع شدن. حضرت فرمودن یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. اینجا سکینه سلام الله علیها با یه وضعیت اسفباری به حضرت نگاه کرد، گفت بابا ما رو برگردون مدینه. حضرت با یه عبارت کنایه‌گونه‌ای فرمودن اگر مرغ قطار را به حال خود با میگذاشتن میخوابید. یعنی اینها اجازه نمیدن که ما به مدینه برگردیم. بعد فرمودن یا نور عینی، نور چشمم، چگونه تسلیم مرگ نباشد کسی که یاور و یاری کننده ای ندارد. رحمت خدا و یاری او با شما با و خدا در دنیا و آخرت از شما جدا نشود. پس در برابر خواسته خدا صبر کنید و شکوه نکنید، زیرا دنیا نابود شدنی و آخرت جاویدان است. بعد فرمودن یا ام کلثوم و یا سکینه و یا رقیه و یا آتکه و یا زینب و یا اهل بیتی علیکن من السلام. حضرت از خیمه بیرون اومدن، سوار بر ذوالجناح شدند و حرکت کردند به سمت میدان. اینجا روات میگن که حضرت ابا عبدالله در میدان جنگ میکرد، میومد به خیام نزدیک میشد و بلند ندا میداد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این صدا که بلند میشد، این زن و بچه ها دلشون قرص میشد که ابا عبدالله هنوز هستن. هی حضرت تشریف بردن، الله اکبر گفتن، لا حول ولا قوت الا گفتن، هی نزدیک شدن، هی این زن و بچه ها دلشون خوش بود که ابا عبدالله. بعد از چند بار که حضرت رفتند و برگشتند، یک مرتبه صدای شیهه اسب از بیرون خیام اومد، صدای لا حول ولا قوت الا بالله نیومد. من میگم شاید به دل اینها اینجور اومد که ابا عبدالله خسته شدن، تشنن، لبهای حضرت خوش شده، حضرت دیگه نمیتونه شعارشو تکرار بکنه، ولی وقتی صدای اسب میاد حتما ابا عبدالله هم هست. اینا از خیمه بیرون دویدن، یه مرتبه مشاهده کردن ذوالجناح بدنش پر تیر، خبری از ابا عبدالله نیست. دور اسب رو گرفتن، اینجا داره که اون اسب انقدر سرشو به زمین زد. یا ابا عبدالله، الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. آجا دعا میفرمایید؟ آجا خواهش میکنم. نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الهی به فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و به امام زماننا و به دماء شهدائنا استجب دعواتنا یا الله. یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علا کل شیء قدیر. خدایا به مظلومیت ابا عبدالله حسین علیه السلام تو رو قسم میدیم ظهور فرزند اون بزرگوار رو در زمان حیات ما به زودی زود مقرر بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله حسین علیه السلام و به مظلومیت ابا عبدالله تو رو قسم میدیم پرچم این انقلاب رو به دست رهبرمون به دست حضرت صاحب ارواحنا فدا برسان. خدایا به حق ابا عبدالله و به مظلومیت ابا عبدالله همه گذشتگان، حقداران، پدران، مادران، همه اونهایی که سهمی در شیعه شدن و محب اهل بیت شدن ما داشتن همین امشب بر سر سفره ابا عبدالله میهمان و متنعم بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله حسین علیه السلام تو رو قسم میدیم همه مرزا، منظورین، جانبازان، معلولین، همه اونهایی که التماس دعای خیر گفتن عاجلاً کاملاً شفا عنایت بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله حسین علیه السلام تو رو قسم میدیم لذت عبادت و نماز اول وقت در کام ما شیرین و شیرین تر بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله حسین علیه السلام و به عظمت ابا عبدالله تو رو قسم میدیم از این مراسم و از این مراسمات لباس سفیدی از تقوا و خودنگهداری به همه ما عنایت بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله حسین علیه السلام تو رو قسم میدیم مشکلات کشور ما به دست با کفایت ابوالفضل عباس علیه السلام حل و فصل بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله و به عظمت ابا عبدالله تو رو قسم میدیم دلهای مؤمنین و دلهای مردم ما روز به روز به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر بفرما. خدایا به صلابت ابا عبدالله تو رو قسم میدیم دشمنان اسلام و مسلمین در هر جای عالم در رأسشون دولتهای رذل سعودی و میانمار و رژیم صهیونیستی نیست و نابود و مفتضح و رسوا بفرما. خدایا به مظلومیت ابا عبدالله حسین علیه السلام تو رو قسم میدیم مسلمین و شیعیان در اقصی نقاط عالم خصوصا در میانمار زودتر خلاصی عنایت بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله غیرت مردان عفت زنان ما روزافزون بفرما. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدب پیشگاه مطهر ابا عبدالله زین العابدین ابوالفضل عباس و زینب کبرا سلام الله علیه مجمعین صلواتی هدیه بفرمایید.
محمد و آل محمد.